بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد مسلم بلا خلاف که الفاظ وضع شده برای اون معانی، لا به شرط از این که اون لافظ اراده هم بکنه اون معنا رو یا نکنه، این مسلمه. شمایی که عالمید که موضوع اون له زید چیه، به مجرد این که من میگم زیدون قائمون یا زیدون عالمون، زود تداعی میشه و اون آقایی که اسمش زیده به ذهن شما میاد. ولو این که من اراده نکرده باشم، در خواب به شما گفتم زیدون قائمون، یه توتی به شما میگه زیدون قائمون، پشت دیوار یه نفر به یه کسی دیگه، فرقی نمیکنه. اگر شمایی که عالمید به موضوع اون له لفظ زید، به مجرد این که این لفظ رو شما بشنوید که زیدون قائمون، این دلالت داره بر اون معنا و رو لافظ اراده اون معنا رو نکرده باشه، این مسلمه. حالا ادله ایشون درست یا نه، به ادله شون کاری نداریم، ولی مطلب یه مطلب حقیه. منتها ایشون به خیال خودشون با سه تا دلیل این مطلب رو میخوان ثابت بکنن، و او اینه که این اراده از مقدمات استعماله و به تعبیر اونجا از اطوار استعماله، از شؤون استعماله، نه اینکه دخیل در مستعمل فیه. مثل اینکه اونجا میگفتیم عالیت و استقلالیت، این از شؤون استعماله که در من عالی استعمال میکنه، در ابتدا استقلالی استعمال میکنه، اینا از استعماله. استعمال اقتضا میکنه تشخص رو. خب بله، من که میخوام بگم زیدون قائمون، باید اراده کنم او رو، اما آیا اون اراده منم دخیله؟ یعنی واقعا اون موضوع له میشه مشخص؟ یعنی فرض اگر من گفتم اسد و اراده کردم یه حیوان خاصی رو، که اون حیوان خاص مراد نی، و الا اگر اینجور باشه لازمش اینه دلالت لفظ تابع اراده باشه، و حال اون که تابع اراده نی، اینا از شؤونات استعمال اون اراده، و الا اگر بخواد دخیل در موضوع اون له باشه یا دخیل در مستعمل اون فیه باشه، لازم میاد تقدم شی بر نفس و این جایز نی. دلیل دومشون اینه، همیشه در این حمل های شایع، به حمل اولی کاری نداریم، ما به مناسبت دیرو گفتیم، ما با حمل شایع کار داریم. حمل اولی اونیست که موضوع محمول مصداقاً و مفهوماً باید متحد بشه، ما با اون کاری نداریم. اما حمل شایع، این قضایایی که بین ما هست، زیدون عالمون، زیدون قائمون، زیدون عابدون، اینا شرطش اینه که مصداقاً و خارجاً متحد بشن، مفهومن عیبی نداره مقایر باشن، همینطور هم ها. خب زید یه مفهومی رو میرسونه، قائم یه مفهومی دیگه ای رو میرسونه، اما ذاتن یکیه. یعنی اونی که در خارج زیده همه اونه که قائمه، همونی که قائمه همه اونی که زیده. شرط حملهای شایع اینه که موضوع و محمول مصداقن و خارجن متحد باشن. خب ما اگر در اینجا بیایم بگیم اراده داخل در لفظه، لازم میاد مباین و حمله بر مباین کرده باشیم، با حالی که اتحاد مصداقی باید داشته باشن. ولی اگر اون اراده دخیل در موضوع اون له باشه، میشن مغایر. چرا؟ برای این که میشه زید مقید به اراده حقیقیه. اگر اراده داخل در موضوع اون له باشه، زید یعنی چی؟ یعنی اون زید مقید به اراده حقیقیه. قائمم یعنی اون قائم مراد مقید به اراده حقیقیه. اراده ها با هم متغایره، اراده ها که هم متغایر شد سرایت میکنه، موضوع و محمول هم متغایر میشه، که انم مباین و شما حمله بر مباین کردی، و حال اون که در حمل های شایع باید حتما مصداقا متحد باشه، و الا اگر اینجور نباشه، یعنی اراده رم بخوای شما داخل بکنی، حمله مباین بر مباینه. مگر تصرف بکنی، بگی میخوام خبر بدم، بیای تجرید بکنی، یعنی زید و ارادهشو بذاری کنار، قائمم اون ارادهشو بذاری کنار، بعد خبر بدی. و حالی که ما میبینیم مخبرین اینجوری نیستن. مخبرین وقتی میخوان بیان یه خبری بدن، اول نمیشینن فکر بکنن، بگن این زیدون قائمون رو ما تجریدش بکنیم، اراده هاشو بذاریم کنار، بعد بیایم خبر بدیم. هیچ کس هم چی کاری نمیکنه، میگه زیدون قائمون. از اینی که ابتداءن میگه زیدون قائمون و حملش هم صحیحه، بدون تصرف این خبر رو میده، این کاشف از اینه که اون اراده جزء موضوع الله نیست. این دو تا دلیل. دلیل سوم این که اگر بگیم اراده دخیل در موضوع لهه، باید منکر وضع عام موضوع له عام بشیم، چون ما گفتیم چیزایی داریم وضعش عامه، موضوع لهش هم عامه، مثل رجال مثلا اسماء اجناس. چرا وضعش عامه؟ چون ملحوظ عامه، یعنی واضح اول لحاظ کرده طبیعت و رجل و پل ملحوظش چون عامه وضعش هم میشه عام. اون وقت بعدم بحث کرده همین رجل رو برای همون طبیعت و رجل، وضعش عامه، موضوع لهش هم عامه. حالا اگر شما بگی تو موضوع له اراده دخالت داره، جاءنی رجلان، یعنی اون رجل مراد، خب چی میشه؟ موضوع له میشه خواهد. پا حالا این که ما وضع عام موضوع له عام داریم، رو قول شما اگر اراده دخیل در موضوع له باشه میشه رجل مراد، میشه خاص. پس بنابراین باید منکر وضع عام موضوع له عام بشیم. با حال این که انکارش درست نی، ما داریم وضع عام لا موضوع له عام، رو قول شما اگر اراده دخالت داشته باشه میشه وضع عام موضوع له خواد. نتیجه این که با این سه دلیل ایشون ثابت کردن که الفاظ موضوع است به ازای اون معانی، لا به شرط از این که لافظ اراده بکنه یا نکنه. خب این قول پس این چیه که صاحب فصول آمد گفته شیخ الرئیس و خواجه گفتن دلالت تابع اراده است؟ ایشون میگه بابا اونا گفتن این حرفو، گفتن تا دلالت تابع اراده است، صاحب فصول اشتباه فهمیده. او خیال کرده که اینا میگن دلالت تابع اراده است یعنی در دلالت تصوریه، و حال اونا که اونا مقصودشون دلالت تصدیقیه است. دلالت تصوری همون خطوره، یعنی من تا بگم زیدون قائمو، تا بگم فرس، شما هم که عالمی که موضوع له فرس یا اسد چیه، من به مجرد اینکه این لفظ رو تلفظ میکنم میگم اسد، شما هم عالمی که موضوع له اسد همون حیوان جنگلیه، بلا فاصله خطور میکنه به ذهنتون. حالا من این حرف رو، این فرس رو، یا زیدون قائمون رو، یا اسد رو ان اختیارن بگم، یا در حال خواب بگم، یا یه توتی به شما بگه، خطور میکنه، چون شما عالمی که اسد موضوع لهش اون حیوان کذاییه. چون علم به موضوع له دارید، این لفظ رو از هر کس بشنوید خطور میکنه در ذهن شما اون معانی، اما از این که من اراده بکنم یا نکنم، اونا که نمیخوان اینجا بگن دلالت تابع اراده است، اینو نمیگن. پس اگر همونا میگن دلالت تابع اراده است، در دلالت تصدیقیه، یعنی الان من گفتم زیدون قائمون، اگر شما بخوای تصدیق کنی این قیام رو، یعنی تصدیق بکنی که زید دارای صفت قیامه، اگر شما بخوای این تصدیق بکنی این نسبتی رو که من درم میدم، فرع بر اینه باید احراز کنی من در مقام افاده هستم، در مقام شوخی و مزاح با کسی نیستم. من که دارم میگم زیدون ماته یا زیدون قائمه، من خبر میدم از مردن زید، خب الان من دارم میگم زیدون ماته، شما اگه بخوای تصدیق بکنی که زید مرده، باید بدانی من در مقام بیانم، شوخی نمی کنم. گاهی دیدید که بعد یه شوخی میکنم، میگم فلانی مرد، نه، من در مقام بیانم. اگر شما بخوای تصدیق بکنی این موت زید رو یا قیام امر رو بخوای تصدیق بکنی، باید احراز بکنی که من در مقام بیانم، میخوام اثبات این محمول بکنم برای این موضوع، و من اراده کردم این نسبت رو تا شما بتوانی تصدیق بکنی. نتیجتاً دلالت تصدیقیه تابع اراده است، البته احرازش هم به بنای عقلاست. عقلا در زندگی روزمره خب حرفایی که میزنن در مقام بیانن، حال یه نفرم یه شوخی میکنه میگه زید مرد، اون جد به حساب نی. بنای عقلا در این محاورات یومیهشون اینه، حرفایی که میزنن در مقام بیانن. این که ایشون میگه احراز بعد بکنه، نه اینکه حالا احرازش مهمه، احرازش با بنای عقلاست. شمای سامه باید احراز بکنی این زیدون ماتهی که من درم میگم، شوخی نمی کنم. اراده کردم موت زید رو، و اگر شما بخواین تصدیق بکنید این مردن زید رو یا قیام و قعود زید رو، باید احراز بکنید که من در مقام بیانم، من اراده کردم این مردن زید را، تا اینکه شما بتوانی حمله بر تصدیق بکنی و این جمله رو تصدیق بکنی و درست هم هست. دلالت لفظ، دلالت تصدیقی موقوف است بر اراده لافظ. شما باید بدانی من لافظ اراده کردم تا شما بتوانی تصدیق بکنی اون محمول رو برای اون موضوع. خب شما که میگین دلالت تابع اراده نی، پس ما حکی عن العلمین، پس چی حکایت شده که حاکی صاحب فصوله؟ در کتاب فصول صفحه 17 چطور آقای صاحب فصول اومده حکایت کرده عن العلمین، اون دو علم، اون دو استوانه علم، یکی از شیخ و رئیس، یکی المحقق و توسی، یه چیزی حکایت شده درباره اینا. چی حکایت شده؟ من مسیره هما، مسیر اینها، یعنی سار از عقیده، یعنی سار از عقیده، یعنی از اینها نقل شده که عقیدهشون اینه که دلالت تابع اراده لافظه. ایشون میگه نقل شده، حکایت شده که سیرورت اینها، مذهب اینها به اینه که دلالت تتبع اراده. ایشون میگه و اما ما حکی فلیسه، جواب اما نه، این حرف اونا زدن، گفتن دلالت تابع ارادت، ولی لیسه ناظرن الا کون الالفاظ موضوعتن للمعانی به شرط شی. اینا مقصودشون این نی، نمیخوان اینه بگن الفاظ وضع شده برای معانی به ماهی مراده، یعنی به شرط شی کما توهمه بعض الافاظه. صاحب فصول در صفحه 17 ایشون اینجوری توهم کرده، ابدا نمیخوان اینا بگن بل ناظرون، و اگه کم شرطی هم اگر زدن ناظر است به این که دلالت الفاظ الان معانی ها به دلالت تصدیقیه. نظر اینا در این که میگن الفاظ تابع معانیه، این معناش اینه، یعنی الفاظ علی معانی ها اگر بخواد دلالت کنه به دلالت تصدیقیه. با این عین اسم خبر انه هنوز نیامده، با ان دلالت الالفاظ این اسمش هنوز خبر نیامده، ایشون این اسمو معنا میکنه بعد با خبر رو میگه. یعنی چی دلالت الفاظ مشروط است در دلالت تصدیقیه؟ مشروط است به اراده. یعنی این که دلالتها علا کونها مرادتن للافظها تتبع ارادتها منها و تتفرع علیها. این کتاب ها یتفرعوز غلطه، تتفرعو عطف به تتبعوز، اون مؤنث اینم مؤنث باشه. این ضمیرها رو عنایت بکنیم، سه تایی از اینا به الفاظ برمیگرده، دلالت و ها، لافظ و ها، من ها. ضمیرها رو اشتباه نفرمایید، دوباره عرض میکنم، سه تا ضمیر رو میخوام بشمارم به الفاظ برمیگرده، دلالت و ها، لافظ و ها، من ها. این سه تا به الفاظ برمیگرده، کون و ها، ارادت و ها به معانی برمیگرده. پس این پنج تا ضمیر، سه تاش بل الفاظ برمیگرده، دلالت و ها، لافظ و ها، منها، دو تاش به معانی برمیگرده، کون و ها، ارادت و ها، اون علیهام به اراده برمیگرده. اون اولام یتفرع و درست بکنیم، تتفرع و علیها، اون علیها به اراده. پس شش تا ضمیر داریم ما، سه تاش به الفاظ برمیگرده، دو تاش به معانی برمیگرده، یکیش هم به اراده برمیگرده. حالا که معلوم شد بیه معنا کنیم، اینم دقت داشته باشین، اراده مصدر دیگه، مصدرم خودش فاعل میخواد، همینطوری که اراده فاعل میخواد، ارادم فاعل میخواد. فاعل اراده کیه؟ اون لافظ. پس این اراده که من الان میخوام معنا کنم، اراده معنا یعنی ارادت اللافظ معنا را. حالا معنا کنیم، ایشون میفرمان ما این آقایون اینی میگن، میخوام حرف شیخ و رئیس را معنا کنیم. اینا معتقدن دلالت الفاظ بر بودن اون معانی مرادتن للافظ الالفاظ، این دلالت تتبع و اراده معانی از اون الفاظ. اینا میخوان در دلالت تصدیقیه بگن، میگن تابع است بودن اون معانی مراده، یعنی این که میگن اون معنا باید مراد باشه، در دلالت تصدیقی میگن دلالت اون عرفات بر بودن اون معانی مراد لافظ، این دلالت تابع اراده اون معانی است از اون الفاظ. یعنی اینا اینجوری گفتن ارادتها، یعنی ارادت لافظ. این لافظ از کجا در آوردیم؟ در اراده مستتره که فاعل اراده باشه. این دلالت الفاظ بر این که این معناش اینه، این تابع اراده لافظ است اون معانی را از این الفاظ، تابع اونه و تتفرع علیها و متفرع است بر اون اراده. یعنی اگر بخواد لفظی دلالت بر معنا بکنه، این تابع اراده لافظه، متفرع بر اراده لافظه. تبعیت مقام الاسمات لثبوت و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف. میدونید این تبعیت و تفرع رو چرا من منصوب میخونم؟ مفعول مطلقه. حالا ببینید تتبع یعنی اون به حساب دلالت اون معانی، تتبع و تتبع و ارادت اللافظ، تبعیت مقام الاثبات مفعول مطلق نوعی مثل ضربت و ضرب الامین، این هم الان همون جوره، تابع ارادت مثل تبعیت مقام اثبات از ثبوت. میدونید که مقام اثبات تابع ثبوته، یعنی اگر من خواستم یه چیزی رو اثبات بکنم در ظاهر دلالت داشته باشه، فرع بر ثبوته، بعد اول یه واقعی باشه، ثبوت رو میگن واقع، اثبات رو میگن در دلالت ظاهری. ایشون میفرماد دلالت الفاظ بر معانی تابع اراده اون لافظ است اون معانی را، مانند تبعیت مقام اثبات لثبوت. چطور مقام اثبات تابع ثبوته؟ باید واقعی باشه تا من در ظاهر استدلال بکنم. این تفرع هم مفعول مطلقه، همون تتفرع است، دنبال او معنی میکنیم. متفرع است بر اراده، مانند تفرع کشف بر واقع مکشوف. شما کی میتونی یه چیزی رو کشف بکنی؟ واقع مکشوفی، باید یه واقع مکشوفی باشه تا شما کشف بکنی از او. چطور کشف متفرع است بر واقع مکشوف، و چطور مقام اثبات تابع مقام ثبوته؟ اینجا هم دلالت تصدیقیه تابع اراده آقای لافظه. غرض این تبعیته رو دنبال تتبعو بخونیم، تفرع هم دنبال تتفرعو. تتبع ارادتها تبعیت مقام الاثبات لثبوت، تتفرع علل اراده تفرع الکشف علل واقع المکشوف. چطور کشف متفرع بر واقع مکشوفه؟ باید یه واقع مکشوفی باشه تا شما کشف بکنین. همونطوری که کشف متفرع بر واقع مکشوفه، اراده معانی هم تابع اراده لافظشه. همونطوری که مقام اثبات تابع مقام ثبوته، دلالت معنا هم تابع اراده متکلمه. فإنه ضمیر شأنه لولا ثبوت بیان این تفرعا رو میخواد بکنه. چرا اینجوریه؟ برای اینکه لولا ثبوت فی الواقع لما کان للاثبات والکشف والدلالت مجالون. این مجالون اسم کان است، چون خبرش جار و مجروره، مقدم شده، اسم رفته عقب. بیان این که چطور اثبات تابع ثبوته، چطور کشف تابع مکشوفه، ایشون میگه برای این که اگر ثبوتی نباشه در واقع، لما کانل الاثبات مجال، اگر کشف و دلالتی نباشه در واقع، لما کان مجالون للکشف. پس خلاصه چی شد آقا؟ من اگر گفتم زیدون قائمون، خطور این معنا در ذهن شما موقوف به اراده من نیست. اما اگر شما بخواید تصدیق بکنی این نسبت رو، که من الان میگم زید مرده یا زید قائمه، اگر بخوای شما تصدیق بکنی این نسبت موت رو یا باور بکنی که زید مرده، مشروط بر اینه، بدونی من شوخی نمی کنم با شما، اهل مزاح نیستم، من الان در مقام بیانم، میخوام اثبات بکنم و به شما خبر بدم که زید مرده، زید در حال قیام، بعد شما اینو احراز بکنی. ولو سماعش در سماع این لفظ، خطور اون معنا در ذهن شما مشروط به اراده من نیست، اما تصدیق شما مشروط به اراده منه. یعنی اگر بخوای این نسبت رو تصدیق بکنی، بگی زید مرده، تو روزنامه‌تون هم می‌خوایم بنویسین، اگر بخوای اینو نسبت رو تصدیق بکنی و از قول من نقل بکنی که زید مرده، بعد بدانی که من در مقام بیانم. خب از کجا بدانم؟ اون دیگه به بنای عقلاست. بنای عقلا بینه روزی هزارها حرف میزنن، هزارها خبر میدن، حالا این دعویستش هم شوخی و مزاحه. بنای عقلا بینه متکلمی که داره خبر از موت زید میده واقعا نسبت و اراده کرده، و شما هم که میخوای تصدیق بکنی باید احراز بکنی. و لذا یعنی لطبعیه، لذا یعنی لعجل طبعیت و تفرعیه، به خاطر همین طبعیت که لابده من احراز سامع کون المتکلم. باز احراز مصدر فاعل میخواد دیگه، فاعلش سامع. لابده به خاطر همین تبعیت و تفرعیت که لابد است سامع احراز بکنه که متکلم به صدد افاده است. فی اثبات ارادت ماهو و ظاهر و کلامه. ظاهر کلامش چیه؟ مردن زه. شما باید بدونی این در مقام افاده است. این کلمه اثبات و اراده اینا رو نمیخوان. کان به صدد الافاده لماهو و ظاهر و کلامه. عبارت هم مختصرتره، هم بویاتره. نمیخوام بگم غلطه، ولی اینی که من عرض میکنم بهتره. شما باید احراز کنی که متکلم به صدد افاده است. افاده چی؟ ماهو و ظاهر و کلامه. یعنی شما باید بدونین شوخی نمیکنه، مزاح نمیکنه، میخواد اثبات بکنه اون چیزی که ظاهر کلامشه. ظاهر کلامش اخبار از مرگ زیده. شما باید بدونی که من اینو اراده کردم. پس بنابراین و دلالته علی الاراده، اینم عطف تفسیریه. چرا؟ لعل تبعیه، چون بالاخره دلا بله تبعیت معنا، تبعیت معنا از اراده. در خطور گفتیم تبعیت لازم نی، اما در این که شما بخوای تصدیق بکنی این تابع اراده منه. اگر شما این مات زیدون رو بخوای تصدیق بکنی، تو روزنامه بنویسی از قول من نقل بکنی که فلانی گفته زیدون ماته، این فره برای این که شما بدانی من در مقام اثباتم. یعنی میخوام واقعا یه حرفی رو بزنم. اثبات چی؟ ماهو و ظاهر و کلامه. ظاهر کلام زید مرده، یعنی واقعا مرده دیگه. باید بدانی شما که من در مقام اثبات اینم. و دلالت هو علل اراده، دلالت این ظاهر کلام. شما باید بدانی که این دلالتش مقید بر اراده منه. یعنی من که میگم زیدون ماته، اراده کردم موت زید رو. ببینین دلالت تصدیقیه تابع اراده منه، اما تلیات تصوریه نه. تصوریه کدوم؟ خطور معنا. خطور معنا در ذهن شما از این لفظ مشروط نیست به اراده لافظ که من باشم. لذا می فرماد و الا، اگر شما احراز نکنی، من گفتم زیدون ماته، شما هم احراز نکردی، اینجا دلالت تصدیقیه نی. ولو دلالت تصوریه هست، چون زیدون ماته شما زیدو می شناسین. تا من بگم زیدون ماته یا زیدون قائمون، ذهن شما متوجه اون میشه. یعنی خطور معنا میاد در ذهن شما، اما دلالت تصدیقیه نی. از قول از جایی، یعنی در جایی از قول من شما نمیتونی نقل بکنی. یعنی بیای به استناد قول من بری بگی زید مرده، نه. باید بدانی من در مقام افاده هستم، میخوام اثبات کنم ظاهر این کلام را. اگر اینو احراز کردی اون وقت دلالت تصدیقی موجوده. و الا یعنی ان لم یحرز، اگر احراز نکرد سامع که متکلم در مقام بیانه، کانت لکلامهی حاضه لما کانت، لما کانت لکلامهی حاضه دلاله. یعنی اگر احراز نکرده که من در مقام افاده هستم، این کلام دلالت نداره، یعنی دلالت تصدیقی نداره که من اراده کردم و شما هم بری بگی فلانی زید مرده. دلال حاضه دلال، این دلالت تصدیقیه. اگر احراز نکردی این کلام، ما تزیدون زیدون قائمون، این کلام لما کانت حاضه دلاله، دلالت تصدیقیه نداره. و این کانت له دلالت و تصوریه. چرا دلالت تصوریه داره؟ دلالت تصوریه چیه؟ ای کون و سمائهی، سمائه این کلام، سمائهی. دلالت تصوریه چیه معناش؟ سماع این کلام موجبند اختار که دیروز علی من خطور رو میگفتم. من اگر گفتم زیدون قائمون زیدون ماته، این کلام این موجب خطور معنا میشه. چرا؟ برای اینکه شما زیدو میدونی کیه، موضوع لحه زیدو میدونی کیه. من اگه گفتم زیدون ماته، خطور این معنا در ذهن شما مشروط به اراده من نیست. اما اگر تصدیق بخوای بکنی این معنا رو، مشروط به این که بدانی اراده کردم من و من در مقام بیانم. این ای معنای دلالت تصوری است. دلالت تصوری اینه سماعه، سماع این کلام موجب اختار معناه الموضوع له، یعنی خطور این معنا مردن زید، خطور این معنا در ذهن شما موقوف نیست که من هم اراده بکنم. ولو کان من وراء الجدار او من لافظن بلا شعورن ولا اختیار، همونی که دیروز من چند بار گفتم، یه نفر پشت دیوار میگه به یک چیزی میگه زید مرده، شما میشنوی نمیتونی اینجا شما حمل کنی بر معنای تصدیقی، ولی معنای تصوریش ها پشت دیوار رفتن به شما نداره، اصلا شما نمیدونی اینجا هستی. به یک کسی دیگه یه نفر داره میگه زید ماته، شما میشنوی خطور معنا میشه. توتی میگه زید ماته، خطور معنا میشه. آدم خواب میگه زیدون ماته، خطور معنا میشه. پس خطور معنا در ذهن سامه مشروط به اراده من نیلا به شرطه. اما تصدیق این معنا که زید مرده، اگر بخوای اینو تصدیق بکنی، فرع بر اینه که احراز بکنی من در مقام اثباتم و من اراده کردم مردن زید را، در اینجا دلالت تصدیقیه. تابع چیه؟ تابع اراده است. پس اگر اون دو نفر گفتن دلالت تابع اراده است، دلالت تصدیقیه رو گفتن. آقای صافوصول خیلی اشتباه کرده، هیچ عاقل این حرفو نمیزنه، چه رسد به رئیس العقلا شیخ ابو علی سینا. انقلت این انقلت خیلی علمشی وجهی هم نداره مطرح کردنش، یعنی با این حرفایی که خوندیم تقریبا این سوال و جواب معلومه. حالا ایشون مطرح فرمودن. خب
رئیس میگه
آقا داریم بشرها رو میگیم، بشرهای معمولی رو داریم میگیم، به پیغمبر چه ربطی داره؟ بله بله دیگه، میگن رئیس العقلاست دیگه، بو علی سینا رو رئیس بده ایچه دیوونه ها. عنایت بفرمید، عنایت بفرمید. خلاصه آقا انقلتی میشه اینجا، این انقلتی ایشون میخواد جواب بده. یه نفر میگه پس الاخره چی شد آقا؟ حرف این دوتا درست شد. حرف اینا چیه؟ دلالت تابع اراده است. یک کسی میگه الاهازا، خب اگر بگیم دلالت تابع اراده است، دو جا نقض میشه. انقلت میخواد دو جاره به ما نقض بکنه که دلالت هست و اراده نی. آخه الان ما گفتیم چی؟ گفتیم دلالت تابع اراده است از دو قول این دو نفر. یک کسی اومده دو جا رو نقض کرده، الاهازا بنابراین که شما میگید دلالت تابع اراده است، پس در دو جاست ما میبینیم اراده نیست دلالت هست. شما گفتین هر جا بخواد دلالت تصدیقیه باشه باید اراده باشه. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگر اراده نبود دلالت تصدیقیه نی. ما دو جا رو به شما نقض میکنیم که اراده نیست ولی دلالت هست. یکیش اینجا، اول یه روایت بخونیم. در روایات داره الناس و نیام اذا ما تون تبهو، مردم همه خوابن، نیام همه خوابن، اذا ما تو انتبهو، تازه وقتی میمیرن از خواب بیدار میشن. خب این نیام واقعا نوم فیزیکیه؟ نه، این که نوم فیزیکی نیستش، همین خوابایی که ما 4-5 ساعت شبا میکنیم و من محرومم ازش. علا کل حال این خواب فیزیکی که مقصود نیستش، که اناس و نیام خواب معنویه، یعنی مردم غافله، اون بیداریش هم بیداری معنویه. مردم همه غافلن، وقتی بمیرن بیدار میشن، یعنی از غفلت میان بیرون. پس ما تو این حدیث چی میفهمیم؟ میفهمیم این نوم نوم فیزیکی نی، این خوابی که ماها میکنیم نی، اون بیداریش هم اون بیداری نی، بلکه مقصود از نوم غفلته و مقصود از بیداری هم هوشیار شدنه. حالا یه نفر به استناد این روایت میگه زیدون نائمون، یه نفر به استناد این روایت که نومش نوم فیزیکی نی، نوم معنویه، به شما میگه زیدون نائمون. مقصودش چیه؟ میخواد به شما بگه بابا زید غافله، غفلت گرفتش، دنیا پرستی گرفتش، غافله. شما چی میفهمی؟ نوم فیزیکی. خب ببینید من اینجا نوم فیزیکی اراده نکردم، ولی شما نوم دیکی میفهمی، یعنی دلالت هست بدون اراده، نقض دیگه. الان در اینجا اراده نی، من اراده نکردم نوم فیزیکی رو، اما اون آقا چی میفهمه؟ نوم فیزیکی میفهمه، پس دلالت هست. یعنی شما به یه آقایی که میگی زید نائمه، یعنی زید خوابیده، اون اونجوری میفهمه، میفهمه که زید خوابیده با حالی که من خوابیدن اراده نکردم، من غفلت اراده کردم. خب الان اینجا اراده نیست و دلالت هست. شما گفتید دلالت تصدیقیه تابع اراده است، اینجا اراده نیست چون من خواب فیزیکی اراده نکردم، ولی دلالت داره بر خواب فیزیکی و شما هم معتقد میشی که زید الان خوابه. این یک مثال. مثال دوم، یه آقای مشغول تمرینه، میدونید که درسای امروز با سابق خیلی فرق داره، امروز حالا یا فارسی یا عربی، یه قوانینی که میگن یه تمرینا میدن. حالا این آقای امروز رفته قوانین مبتدا خبر رو فهمیده که مرفوعه، با خودش داره میگه زیدون قائمون، اصلا تو فکرش نیست که زیدون قائمون معناش چیه، تو فکر تمرینشه، میخواد زیدون رو مرفوع بخونه، قائمون رو مرفوع بخونه، جزء تمریناش، میگه زیدون قائمون و اصلا یادش نیست که این زیدون قائمون معناش چیه، ولی شما خیال میکنی داره میگه زیدون قائمون. خب اینجا من اراده نکردم قیام زید رو، ولی شما که از این جمله رو میفهمی استدلال میکنی برای این که زید قائمه. پس این نقل از کدام، این نقل اصلا وارد نیست، سابره که قبلا خوندیم، گفتیم بعد او بدانه در مقام بیانه، من که الان در مقام تمرینم و او احراز نکرده. خلاصه در این دو مورد ما اراده نداریم ولی دلالت داریم تا جوابشو بدیم. انقلت علا هازا، بنابر این، بنابر کدوم؟ که دلالت تصدیقیه تابع مراد باشه، تابع اراده باشه، یلزم، لازمش اینه، ان لا یکون هناک، یعنی دو جا هست، دو جا هست که لا یکون دلالتون اندل خطا. اندل خطا یعنی چی؟ این عطف تفسیریه، یعنی یک جایی هست ما قطع داریم به ما لیس به مراد، کجا؟ زیدون نائمون، زیدون نائمون قطعا مراد این خواب فیزیکی نی، مثل همون حدیثه که میگه الناس و نیام، قطعا ببینین قطع داریم، این کسی که داره خبر میده میگه زیدون نائمون، قطع داریم که لیس به مرادن، مرادش این نوم فیزیکی نی، ولی او ازش چه استفاده میکنه؟ استفاده میکنه ازش که زید در حال خوابه، اینجا دلالت تصدیقیه هست و اراده نیست. این مثال اولی. مثال دومی، الاعتقاد، یعنی اعتقاد سامه، من دارم تمرین خودم رو میکنم، دارم مبتدا خبر رو میخوام مرفوع بخونم، میگم زیدون قائمون، این آقا اعتقاد میکنه، یعنی سامه، این اعتقاد پیدا میکنه به ارادت شیء، خیال میکنه من دارم از قیام زید خبر میدم، غافل از این که من دارم تمرین خودم رو میکنم. خب در اینجا هم اراده نی، من که دارم میگم زیدون قائمون اصلا به معناش توجه ندارم، طبق اون تمرین ها و قواعدی که خوندم میخوام این دوتا رو مرفوع بخونم. اینجا این آقای سامه معتقد میشه به اراده شیعی، یعنی همون قیام زید، ولم یکن لهو من اللفظ مرادون، و حالا این که در اینجا لم یکن لهو، یعنی المتکلم، برای متکلم از این لفظ، یعنی از لفظ نائمون و از لفظ قائمون در مثال دوم، لم یکن مراد، مراد اسم لم یکنه، خبرش جار و مجرور مقدم شده، اسم مؤخر شده. پس نقض چی شد آقا؟ شما گفتی طبق نظر این دو نفر دلالت تابع اراده است، ما دو جار تصور کردیم که اراده نیست، دلالت هم نیست. پس رو قول شما در اینجا که اراده نیست نباید دلالت هم باشه، میگیم نه هم نیست. آخه اون میگفت چی؟ میگفت در اینجاها اراده نیست و دلالت هست، لازم میاد ان لا یکون، عبارت نگاه کنی با نعم میخوام دور بشه، علا هازا، اگر بگیم دلالت تابع اراده است، لازمش اینه که نباشد در این دو جا دلالت. نعم، بله دلالت نی، یعنی شما نقض نکن به ما، نعم میخوره به همون لا یکون ها. او میگفت چی؟ روی این مبنا پس باید دلالت نباشه در اون جاهایی که اراده نیست. نه هم دلالت نی، اون جهالته، او هر اون جهالت نائم رو اونجوری معنا میکنه. نه هم، بله دلالت نیست هینه ازن، یعنی در اون مثال اولی که قطع به ما لیس به مراد داریم، در دومی که اعتقادش اشتباه، لا یکون هینه ازن دلالتون، بل یکون هناک جهالتون و زلال دلالتون به حسب ها، به حسب اون دلالت جاهل، یعنی اون جاهل مقصود همون سامعه، یعنی جهالت و دلالتی نیست به حسب او، یعنی جاهل الان اینجوری خیال کرده، ابدا به حسب او دلالتی نیست. ولا امری هر دوش درسته، به عمر خودم قسم، به جان خودم قسم، ما افاده العلمان، این مطلبی که این دو علم گفتن، که چی گفتن؟ من التبعیه، گفتن دلالت تابع اراده است، الان ما بیناه و واضح، بسیار حرف خوبی هم هست، مقصودشون از دلالت، دلالت تصدیقی لا محیصن، همینطور هم هست، چاره ای نداریم جز این که بپذیریم، اون دلالت تصوری است که مشروط به اراده من نی، اما در دلالت تصدیقی چرا مشروط به اراده منه؟ ولا یکادین قضی تعجبی، من واقعا تعجبم از بین نمیره، کیف رضی المتوهم، چطور این آقای صاحب فصول راضی شده نسبت بده یک مطلبی رو به هیچ غیر عاقل هم یعنی به هیچ عاقلی نمیشه اسناد بدی، چه رسد به فاضلی مثل آقای بو علی سینا؟ ایشو میفرمند نشاید که منقضی بشه تعجب من، کیف رضی این متوهم ان یجعل کلامهما، راضی شده که قرار بده کلام این دوتا رو بگه ناظرن الا مایم بقی، نسبت داده به یک معنایی که لایم بقی صدوره عن فاضل، یه کسی یه خود درس خونده باشه واقعا میفهمه که اگر من گفتم اسد، دلالت این اسد بر معنا مشروط به اراده منی، یه قدری آدم فاضل باشه این حرف رو نمیزنه، فضلن امن هو علمون، فضلن از کسی که مثل آقای من کیه؟ خواجه طوسی و بو علی سینا، فضلن از کسانی که علم تحقیقن، استوانه تحقیق و تدقیقن، پس نتیجتن آقای صاحب فصول اشتباه فهمیده اینجوری نی، من فکر کردم که فردام بخونیم، اما دیدم که ما انشالله روز آخر درس امروز، ما روز چهارشنبه بعد از ماه رمضان درس شروع میکنیم، ما اگر این از سادس و فردو بخونیم، من تجربه دارم روزای اول خیلی ها نمیان و قهرن اون هفتمه که شروع بکنیم وقت وسط مطلب میشه، این سادس رو انشالله میداریم برای چهارشنبه بعد از ماه رمضان، که اگرم کسی نیامد یه مطلبی از دستشون رفته دیگه ارتباط به مطلب قبلی نداره، قرار چهارشنبه بعد از ماه رمضان اگر ما ایشالله زنده بودیم همین ساعت زمان همین مکان خدمت آقایون هستیم، از سادس شروع میکنیم، کسایی هم که چهارشنبه نمیتونن بیان قصه نخورن، در استقلالی یعنی ربطی به قبل و بعد نداره، یعنی اگر شنبن بیان ما از سابه شروع میکنیم و عقب موندگی ندارن، ایشالله ما رو دعا بفرمایید.